خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محافظه‌کاران در مرحله دوم انتخابات مجلس در ایران همانند دور نخست پیروز شدند. رژه نظامیان افغانستان در کابل به مناسبت سالگرد شکست ارتش شوروی به دلیل تیراندازی و انفجار نیمه تمام ماند. دادگاهی در ایران یک نوجوان 17 ساله را به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. شامگاهتان خوش. امروز یک شنبه 8 اردیبهشت ماه 1386 خورشیدی و برابر است با 27 آوریل سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه ترین خبرها را از حسن جعفری بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای جعفری، شامگاهتان خوش.
شامگاه شما و شنوندگان عزیز خوش. شمارش آرای مرحله دوم انتخابات در ایران نشان می‌دهد که نمایندگان محافظه‌کار یا همان اصولگرا 70% از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دادند. به گزارش رسانه‌های داخلی، اصلاح طلبان توانستند مجموعاً 16% از کرسی‌ها را نصیب خود کنند. کار شمارش آرای دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه ایوان غرب در استان ایلام با زد و خورد همراه بود. به گفته شاهدان عینی، دیروز در ایوان غرب بر اثر درگیری میان پلیس و هواداران داریوش قنبری، نامزد اصلاح طلب این شهر، چند نفر کشته و زخمی شدند. مراسم رژه نظامیان افغانستان که امروز به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی در کابل برگزار شده بود، به دلیل تیراندازی و انفجار ناتمام ماند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به همراه وزرای کابینه‌اش و چندین دیپلمات خارجی در این مراسم حضور داشتند، ولی به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به آنها آسیبی وارد نشده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران روز گذشته یک نوجوان 17 ساله را به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد. بنابر گزارش روزنامه اعتماد، این نوجوان که سفر نام دارد در دادگاه پذیرفته است که مقتول با چاقوی او کشته شده است، ولی تأکید کرده که این کار را به عمد انجام نداده است. بنابر کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده، صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال جرمی را مرتکب شده اند ممنوع است، ولی ایران در گذشته بارها این اصل را زیر پا گذاشته و به همین دلیل با انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی روبرو شده است. مراسم حمل مشعل المپیک 2008 در پکن امروز در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. این مشعل در مسیر سفر خود به چین از برخی کشورهای جهان گذشت و امروز 69 ورزشکار آن را در سئول حمل کردند. همزمان با این مراسم، گروهی از مدافعان حقوق بشر در انتقاد از نقض حقوق بشر در منطقه تبت علیه دولت چین دست به تظاهرات زدند، ولی نتوانستند در مراسم حمل مشعل اختلالی ایجاد کنند. پس از پایان مراسم، هزاران چینی در حمایت از بازی‌های المپیک در کشورشان در میدان مرکزی شهر سئول تجمع و این میدان را ممنوع از پرچم‌های سرخ تبدیل کردند. پیش از آن که مشعل المپیک به سئول برسد، حمل آن در دیگر کشورهای جهان هم در میان تظاهرات هواداران چین و معترضان به نقض حقوق بشر در آن کشور انجام شده بود.
با سپاس از حسن جعفری، نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. ماجرای درگیری‌های بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوان غرب، ماجرایی که چند کشته بر جای گذاشت، چه بود؟ گفتگو با یک روزنامه‌نگار و شاهدان عینی.
در جریان درگیری‌هایی که فیزیکی و اندازی‌هایی که صورت می‌گیره، تعداد زخمی میشن و متأسفانه 4 نفرم در جریان این درگیری‌ها کشته شدن.
نگاه تحلیلگران خارجی به انتخابات مجلس شورای اسلامی.
در حال حاضر
7 نفر تحصن دانشجویان دانشگاه تبریز سهن به اعتصاب غذا کشیده و همچنان ادامه دارد. گفتگو با یکی از دانشجویان متحصن.
در حال حاضر 7 نفر از دانشجوها که 5 تاشون دخترن و 22 تاشون پسره در حال اعتصاب غذا هستند.
چند پناهجوی ایرانی در رودخانه‌ای در مرز عراق غرق شدند. گفتگوی خواهید شنید با یک مسئول حکومت منطقه‌ای کردستان عراق. مراسم هفته تئاتر در ایران از دیشب کار خود را در خانه هنرمندان آغاز کرد. گفتگویی با سهراب سلیمی، کارگردان تئاتر و دبیر این مراسم.
سالی که گذشت سالی بود که واقعا تئاتر در یک رکود و جمود به سر بود. امسال شاعر تمام دوستداران خانه تئاتر این است که امیدوار و آرزومندیم که بتوانیم توسعه تئاتر رو ببینیم.
جشنواره جهانی کارگردانان و فیلمسازان زن در آلمان، گزارش خواهید شنید از آلمان. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیده اید، گزارش‌های مختلف حاکی از کشته شدن چند نفر به دنبال ناآرامی‌های پس از انتخابات در شهر ایوان غرب از استان ایلام است. مصطفی پور محمدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز شنبه دیروزش گفت اختلافات بر سر شمارش آرا موجب درگیری در یکی از حوزه‌ها شد و در این درگیری‌ها یکی دو نفر کشته شدند. گزارش‌های رسیده از محل حاکی از کشته شدن دست کم 4 نفر در شهر ایوان غرب است. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
بعد از شمارش آرای انتخابات نوبت دوم، مرحله دوم انتخابات، نتایجی که به دست آمده بود به مردم اعلام شده بود، حاکی از پیروزی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب بود و مردم شادی می‌کردند در شهرها و تجمع میکردن و رقص پایکوبی بود.
نام این کاندیدا چی بود آقای کردپور؟
بله، دو کاندیدا اونجا هستند، آقای نسیم و آقای قنبری. اول قنبری اعلام شده بود به عنوان کاندیدا اصلاح طلب، ولی بعدا ریا عوض شد و کاندیدای درگان اصولگرا رو اعلام کردن و همین باعث شد که طرفداران کاندیدای اصلاح طلب تجمع کنن روبروی فرمانداری و با توجه به اینکه فرمانداری هم نزدیک یک پایگاه های نیروی انتظامی هستش، این تجمعات توسط نیروی انتظامی مورد حمله قرار میگیره و در جریان درگیری هایی که پیش میاد، تیراندازی هایی که صورت میگیره، تعداد زخمی میشن و متاسفانه 4 نفر هم در جریان این درگیری ها کشته شدن.
یک شاهد عینی از شهر ایوان غرب میگوید در این درگیری ها 5 نفر کشته شدند، 4 نفر در محل تظاهرات و 1 نفر در بیمارستان.
دیروز صبح بود حادثه، من خودم تو همون تظاهرات بودم، چون مردم اعتراض داشتن که کاندیدا ما خواستن رد کنن، چون اصلاح طلب بود کاندیدای ما. کاندیدا اسمش داریوش بود، داریوش قنبری. بعد کاندیدا ما خواستن رد کنن اینا، ما تقریبا یه دار فریادی کردیم، اینا هم جلو فرمانداریه شهرستان ایوان، مردم به ردبار بستن، تقریبا 5 نفر زیر 15 سال کشتن، بقیه زخمی ها تقریبا 1-2 نفر 20 سال هستن، بقیهشان زیر 15 ساله. بعد الان دیروز هم یکی دیگه ازشان مرده بود، یعنی بعد دیروز بعد از تو بیمارستان 4 نفر تو محل حادثه کشتن، یکی هم تو بیمارستان. یکیشان کلاس 7 بود، اول راهنمایی بود، با گلوله مغزش متلاشی کردن. بعد وزیر کشور هم مثل یک اشتباه گفته بود استان گفته بود شهرستان ایلام، شهرستان ایوان از استان ایلامه.
و یکی دیگر از اهالی ایوان غرب نیز از 5 کشته سخن میگوید.
در فرمانداری بوده، همین در که ریا رو دزدیدن، انگار مال آقای داریوش قنبری. مردم طرفدار این آقا هستن، یه خیلی ناراحت بودن، آتش سوزی و شکست شیشه ها و 5 نفر کشته شدن، 1 نفر هم زخمی شدن. اینجوری میگن.
به گزارش منابع حقوق بشری کردستان، درگیری ها از آنجا آغاز شد که جمعه شب در آخرین ساعات شمارش آرای حوزه ایوان غرب به طور غیر رسمی اعلام شد که داریوش قنبری، نماینده پیشین این شهر در مجلس، با گرایش اصلاح طلب این بار نیز به مجلس راه یافته است. طرفداران وی بعد از انتشار این خبر از ساعت 23 تا ساعت 4 بامداد به جشن و پایکوبی پرداختند. اما در نخستین ساعات صبح دیروز اعلام شد که علی اکبر متین با گرایش اصولگرا اکثریت آرا را به دست آورده و داریوش قنبری در رتبه 3 جای گرفته است. این امر اعتراض طرفداران قنبری را برانگیخت و صدها تن در مقابل فرمانداری ایوان غرب تجمع کردند. این تجمع و اعتراض به خشونت گرایید و ماموران به تیراندازی پرداختند. گزارش منابع حقوق بشری کردستان از 4 کشته سخن میگوید و اسامی آنان را چنین اعلام کرده است: حامد اسدی، کسرا میری، اشکان بیباک و مهدی کریمی. گزارش ها حاکی است که بعد از درگیری تجمع کنندگان متفرق می شوند و نیروهای انتظامی و امنیتی به طور چشمگیر در شهر مستقر می شوند. مسعود کردپور:
با توجه به استقرار نیروهای انتظامی و گارد ویژه و نیروی ضد شورش در شهر، فضا آرومتر شده و الان فضا آروم است.
و یک شاهد عینی:
حکومت نظامی الان تقریبا نیرو ریختن تو ایوان، یعنی از هر نفری که شمارش بکنید 10 تا نیرو ریختن تو ایوان. فعلا همون نتیجه، کسی از خونه بیرون نرفته، مغازه همه بسته اند، به قول معروف کسی که دیگه اطلاع دقیقی نداره که از بیمارستان اینا. یه چند نفر هم مقصود اثر شدن معلوم نیست، بردنشان گرفتنشان همون موقع صحنه معلوم کجا هست.
چند ساعت پس از درگیری ها فرماندار ایلام سرانجام اعلام کرد که داریوش قنبری در مکان دوم قرار گرفته است و شاپور پولادی مستقل در جایگاه اول جای گرفته است و علی اکبر متین و علی اکبر بستامی دو نامزد دیگر در مکان های بعدی جای دارند و به مجلس راه نیافتند. استان 620 هزار نفری ایلام 3 نماینده در مجلس دارد که یک نماینده آن از حوزه انتخابیه دهلوران است. از این حوزه، حوزه دهلوران، علی عزتی مستقل نزدیک به اصلاح طلبان به مجلس راه یافته است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود مطلبی منتشر کرده است با این عنوان: محافظه‌کاران در انتخابات ایران پیروز شدند اما اپوزیسیون هم امتیازهای کسب کرده است. مریم منظوری برگردان این مطلب را به آگاهیتان می رساند.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد طبق نتایج اعلام شده در ایران در روز شنبه، هرچند همونطور که پیش بینی می شد جناح محافظه‌کار اکثریت کرسی‌ها را در انتخابات اخیر پارلمانی کسب کرد، منتقدان محمود احمدی نژاد نیز در این انتخابات قوی جلوه کردند و این نشان می‌دهد که آقای احمدی نژاد در کمپین ریاست جمهوری سال آینده با نیروی اپوزیسیون مواجه خواهد شد. نیویورک تایمز می‌نویسد پیش بینی می‌شود که محمود احمدی نژاد به دنبال پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. آنطور که نتایج نهایی پس از برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی در ایران در روز جمعه نشان می‌دهد، محافظه‌کاران حدود 70% کرسی‌ها را به دست آوردند، اما این گروه منتقدان آقای احمدی نژاد از جمله منتقدان برنامه‌های اقتصادی او را نیز در بر می‌گیرد. اصلاح طلبان که بیشتر خواستار شفافیت‌های اجتماعی و سیاسی هستند، در این انتخابات نتایج خوبی کسب کردند. این روزنامه آمریکایی به نقل از خبرگزاری‌های ایرانی می‌نویسد مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه گفت 198 تا از 290 کرسی مجلس به محافظه‌کاران تعلق گرفته و 47 کرسی نصیب کاندیداهای عضو جناح اصلاح طلب شده است. در مجلس هفتم، مجلس فعلی شورای اسلامی، اصلاح طلبان 40 کرسی را در اختیار دارند. شورای نگهبان، نهاد ناظر بر انتخابات، بسیاری از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب خواستار کاندیداتوری در انتخابات اخیر پارلمانی در ایران را رد صلاحیت کرد.
گزارش روزنامه نیویورک تایمز بود درباره انتخابات ایران با برگردان مریم منظوری.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:44 به وقت ایران. دوستان، در این فرصت به اطلاعتان میرسانم که سایت رادیو فردا، سایت اینترنتی رادیو فردا با مشکل فنی روبروست. پیامک‌ها و تلفن‌های زیادی در این مورد دریافت کرده ایم. از لطف شما سپاسگزاریم و برای رفع مشکل همکارانمان در حال تلاش هستند. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره تحصن دانشجویان دانشگاه سند تبریز پی می‌گیریم. این تحصن هنوز ادامه دارد. دانشجویان دلیل ادامه تحصن را عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه به خواسته هایشان اعلام کردند. دانشجویان متحصن در محوطه دانشگاه را پیمایی کردند و شعارهایی در رابطه با خواسته های صنفیشان سر دادند. یکی از دانشجویان متحسن در دانشگاه سند تبریز در گفتگو با جان خاکزاد نخست درباره ادامه اعتصاب قضای دانشجویان میگوید.
ما اعتصاب قضا رو اولین بار با 12 نفر از دانشجوها شروع کردیم که لحظه به لحظه به تعدادشون اضافه میشد و در حال حاضر 7 نفر از دانشجوها که 5 تاشون دخترن و 22 تاشون پسره در حال اعتصاب قضا هستند. در این مدت هم 7 نفر از بچه‌ها حالشون به هم خورده به خاطر ضعف به بیمارستان، یعنی بیمارستان که نه، این نکته یه که بعد بگم این که متاسفانه آمبولانسی که در اختیار ما هست دانشجو رو به خارج از دانشگاه درمانگاه نمیبره و ما توی دانشگاه یه دونه درمانگاه کوچیک داریم که کسی که اونجا هست متخصص نیست، یعنی پزشک نیست، و بعد راضی باشیم که تو همون درمانگاه محدود مثلا ببرنش.
تا کنون شما با مقامات مسئول دانشگاه مذاکراتی رو انجام دادید؟
دو بار توی این مدت ما درخواست مذاکره کردیم. اولین مذاکره همون شب اول بود. اونجا متاسفانه توی جلسه دکتر زاهد معاونت فرهنگی دانشگاه و حاج آقا حسینی رئیس حراست توی جلسه حضور داشتن و با توجه به اینکه ما توی درخواستامون درخواست استعفای این دو نفر رو دادیم، نماینده‌های ما جلسه رو به رسمیت نشناختن و پافشاری کردن که جلسه در صورتی برگزار میشه که این دو فرد توی جلسه نباشن. دو شب بعدش، یعنی شب جمعه، دوباره درخواست مذاکره دادن و این دفعه بدون حضور دکتر زاهد و حاج آقا حسینی مذاکره انجام شد. رسانه بازم مذاکره نتیجه خاصی نداد.
دانشجویان تا رسیدن به خواسته هاشون قصد دارن به اعتصاب قضا و تحصن ادامه بدند.
ما عنوان کردیم بارها که تا موقعی که جوابای منطقی از طرف دانشگاه نداشته باشید چه به هیچ وجه نه از اعتصاب قضا و نه تحصن دست نمی کشیم.
میتونم ازتون خواهش کنم که به طور خلاصه به خواسته های دانشجویان اشاره کنید؟
درخواست های ما 5 تا بند داره. بند اولش درخواست استعفای دکتر زاهد معاونت فرهنگی دانشگاه و حاج آقا حسینی رئیس حراست دانشگاه. بند دوم درخواست عذرخواهی دکتر قالیچی معاونت آموزشی به خاطر اهانت به دانشجویانه. بند سوم درخواست برگشت احکام کمیسیون ارتباطی. بند چهارم عدم تفکیک جنسیتی و بند پنجم عدم تبعیض بین تشکل‌ها در فعالیت‌های فرهنگیه.
تحصن دانشجویان دانشگاه سند تبریز بعد از این شروع شد که به گفته دانشجوها از چند دختر دانشجوی این دانشگاه هتک حرمت شده بود، درسته؟
فقط یکی از دلایل تحصن هتک حرمت به دانشجویان بود. به تحصن دلایل خیلی زیادی داشت، مثل اقدامات فرآیین‌نامه‌ای که معاونت فرهنگی انجام میداد، فضای نامناسب حراستی دانشگاه، احضار مکرر کمیته انضباطی و احکام سنگین که به دانشجویان زده میشد. توی این مدت هیچ وقت متحسنین اخلالی در عمل کرده دانشگاه به وجود نیاوردن، یعنی تحسن کارش به هیچ وجه به خشونت کشیده نشده. متاسفانه افرادی از جمله تشکل بسیج دانشجویی سعی میکنن که به ما هنگ سیاسی بودن بزنن و من تاکید میکنم ما هیچ گونه خواسته سیاسی نداریم. خواستهای ما کاملا انسانی و سنفیه.
تحصن و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه سند تبریز ادامه دارد. در این باره اظهارات یکی از دانشجویان متحسن سند تبریز را شنیدی در گفتگو با جان خاکزاد. 6 پناهجوی ایرانی در رودخانه‌ای در مرز ترکیه با عراق غرق شدند. کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در این رابطه خواستار توضیح از دولت ترکیه شده است و مقامات کرد عراقی سازمان ملل متحد را در غرق شدن این پناهجویان مسئول می‌دانند. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در عراق تایید کرده 6 پناهجوی ایرانی و سوریه‌ای به دلیل دیپورت اجباری از سوی ترکیه به عراق جان خود را از دست دادند. دفتر یون عراق به روزنامه هاولر چاپ اربیل گفته است دو روز پیش پس از آنکه مرزبانان عراقی از 60 پناهجوی دیپورتی از ترکیه حاضر نشدند 18 نفر را که ایرانی و سوریه‌ای بودند تحلیل بگیرند، ژاندارم‌های ترکیه با توسل به زور این پناهجویان را وادار به عبور از رودخانه خابور در مرز بین ترکیه با عراق نمودند. 6 تن از این پناهجویان ایرانی و سوریه‌ای که شنا بلد نبودند در آب غرق شده و 12 نفر باقی مانده هم خود را به آن طرف رودخانه یعنی خاک عراق رساندند. کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در عراق خواستار توضیح دولت آنکارا شده است. آنکارا در این رابطه توضیحی نداده است. دفتر یون عراق اسامی غرق شدگان را منتشر نکرده، اما یک گروه جدا شده از سازمان مجاهدین خلق ایران ادعا کرده 9 تن از 18 ایرانی و سوری دیپورت شده از ترکیه به عراق و در میان آنها 2 تن از غرق شدگان اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بودند. سازمان مجاهدین خلق ایران در این رابطه واکنشی نداشته است. ساعتی پیش در رابطه با این موضوع با دیندار زیباری مسئول روابط حکومت منطقه‌ای کردستان عراق با کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد گفتگویی داشتم. دیندار زیباری درباره موضع حکومت منطقه‌ای در قبال پناهجویان دیپورت شده غیر عراقی میگوید:
اما وقت هریمی کردستان به بنامان اضافه کن که UNHCR اعتراف پشتی پشگیری لده
کن. ما به عنوان حکومت منطقه‌ای کردستان در خصوص آواره های ایرانی، عراقی، عرب و همه اینها به موازین بین‌المللی کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد پایبندیم. اکنون در عراق قوانین پناهندگی پیریزی نشده و ما 3 سال است با بغداد در گفتگو هستیم و نیاز به چنین قوانینی را ابراز داشته ایم، اما تا کنون در این رابطه قانونی نداریم. از دیندار زیباری پرسیدم پس چه کسی مسئول جان پناهجویانی است که خارج از اراده خود به عراق دیپورت می شوند؟ کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد نسبت به افرادی که در مرز ترکیه عراق غرق شده اند موضعی اتخاذ نکرده. در این رابطه کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد مسئول است، نه حکومت منطقه‌ای کردستان. روزنامه هولر چاپ اربیل خبر داده هفته گذشته نیز 3 پناهجوی ایرانی در همان منطقه یعنی در مرز ترکیه با عراق ناچار به عبور اجباری از رودخانه خابور شدند که در نتیجه هر 3 غرق شدند. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
6 پناهجوی ایرانی در رودخانه در مرز ترکیه با عراق غرق شدند. گزارش علی جوانمردی را شنیدید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
دوستان پیامک ها یا SMS های زیادی دریافت میکنیم در باره تورم و گرانی و بیکاری در ایران. چند تا از این SMS ها را برایتان میخوانم. با سلام، کشوری که دچار گرانی و تورم است، جاده ندارد، مردم میمیرند، انرژی اتمی میخواهیم چه؟ آیا این اولویت ماست؟ اولویت بچه های ما هستند که دچار سوء تغذیه هستند. یک اسمس دیگر میگوید میخواستم بگم گرونی تو ایران داره بیداد میکنه، مردم روز به روز فقیرتر میشن، زندگی خیلی سخت شده، ایران داره میترکه. و اسمسی دیگر، در سال جدید آرزو میکنم مشکل مسکن و بیکاری حل بشه تا 2 نفر که همدیگر رو دوست دارن به هم برسن. سلام، این حکومت با پرداخت وام ها و دادن خودرو و مسکن قسطی با سودهای هنگفت مردم را آنچنان بدهکار کرده که به چیزی غیر از پرداخت بدهی و رسیدن سر برج فکر نکنند. و اجازه بدید 2 اسمس شاعرانه هم براتون بخونم. یکی میگوید مهربانی را در نگاه منتظر کودکی دیدم که آب نباتش را به دریا انداخت تا آب شیرین شود. و دیگری میدونی کم جمعیت ترین کشور دنیا کجاست؟ قلب منه، چون ساکنش تنها توی. دوستان در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا میرسیم به گزارش های فرهنگی. نخستینش مراسم افتتاحیه هفته تئاتر در ایران به پاس روز جهانی تئاتر به دبیری سهراب سلیمی، کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که دیشب در خانه هنرمندان ایران کار خود را آغاز کرد. اولین روز از هفته جشن خانه تئاتر بر عهده انجمن بازیگران خانه تئاتر بود. کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگوی انجام داده است با سهراب سلیمی، دبیر مراسم هفته تئاتر.
مراسم هفته تئاتر به مناسبت روز جهانی تئاتر امسال برای پنجمین بار به مدت یک هفته از شب گذشته در خانه هنرمندان ایران کار خود را آغاز کرد. سهراب سلیمی، کارگردان شناخته شده تئاتر که امسال برای دومین بار دبیری مراسم هفته تئاتر را بر عهده دارد، در گفتگویی با رادیو فردا درباره تغییراتی که در برنامه‌ها ایجاد کرده است گفت:
تفاوت‌های فاحشی داره به لحاظ مسائل حرکتی، آینی، در واقع از راه دور میاییم به راه نزدیک بحث میشیم. یعنی از نشانه های بسیار بسیار قدیمی که تأثیرات مؤثری در فرهنگ مملکت داشته و نشانه های شاخصی رو در بین مخاطبین ما داره، ما این ارتباط رو فراهم کردیم و این اتصال رو با نسل جدید و عملکرد کارهاشون زمینش رو فراهم کردیم. و شعاری هم که امسال در پیش داره توسعه تئاتر به منظره واقعی، چون در سالی که گذشت سالی بود که واقعا تئاتر در یک رکود و جمود به سر بود و امسال شاعر تمام دوستداران خانه تئاتر این است، امیدوار و آرزومند این که در واقع بتوانیم توسعه تئاتر رو ببینیم. برای همین از واژه جشن ما تعبیر کردیم به هفته تئاتر به مناسبت گرامی داشت روز جهانی تئاتر بسنده کردیم.
قرار است در چارچوب برگزاری هفته تئاتر نمایشگاهی عکسی از اساتید و بزرگان تئاتر و عکس‌هایی از برگزاری مراسم تقدیر سال‌های گذشته، همچنین عکس کارگردانان تئاتر ایران و نمایشگاه مجسمه نیز برگزار شود. اولین روز از هفته جشن خانه تئاتر بر عهده انجمن بازیگران خانه تئاتر بود. در این مراسم از 4 بازیگر پیشکسوت تئاتر، هوشنگ قوانلو، فهیمه راستکار، رویا افشار و جعفر والی تقدیر به عمل آمد. از سیف‌الله صمدیان، عکاس، نیز به عنوان یکی از حامیان جدی عکاسی تئاتر در این شب قدردانی شد.
و حالا به آلمان می رویم و گزارش شهرام میریان از جشنواره جهانی فیلمسازان زن که امشب کارش پایان می گیرد. ملک 1000 متر مربعی من یکی از فیلم های فیلمسازان ایرانی در بخش چشمنداز این جشنواره است.
در جشنواره جهانی کارگردانان و فیلمسازان زن در آلمان، 92 فیلم سینمایی، مستند و تجربی از 32 کشور جهان حضور دارند. تا 2 سال پیش فیلم‌هایی از داخل ایران هم برای نمایش در این فستیوال انتخاب می‌شد، ولی به جای آن 2 سال است فیلم‌های زنان ایرانی که در خارج به سر می‌برند به این جشنواره راه می‌یابند. یکی از فیلم‌های امسال ملک 1000 متر مربعی من نام دارد که به وسیله آتوسا غیاث‌آبادی، فیلمساز ساکن هلند، ساخته شده و بعد از ظهر شنبه در جشنواره فیلمسازان زن در شهر کلن بر پرده نشست. زمان این فیلم مستند 15 دقیقه است و از سفر سازنده فیلم میگوید که پس از 17 سال زندگی در هلند تصمیم میگیرد به ایران بازگردد تا قطعه زمینی را برای احداث باقی برای خود خریداری کند. تلاش برای یافتن قطعه زمین مناسب اما مصادف میشود با سفر محمود احمدی نژاد به سازمان ملل و سخنان بعدی او علیه اسرائیل. آتوسا غیاث‌آبادی، سازنده فیلم مستند ملک 1000 متر مربعی من، 20 سال است که در هلند به سر می‌برد و در بنیاد هنر تصویری در شهر آمستردام فارغ التحصیل شده.
صحبت فیلم بیشتر مسئله مهاجرته و مهاجر بودنه. اینی که تو به عنوان مهاجر همیشه اون آرزوی داشتن وطن خودتو داری به نظر هم در این حال غیر ممکن میاد.
در واقع خرید زمین هم که شما برای در این فیلم مطرح میکنید همین هست که برین در ایران در واقع یک زمینی خریداری کنید که بعد بتونید اونجا یه باغ بسازید. و بالاخره مثل این که این آرزوی شما تحقق هم نگرفت.
نه، چون همونجوری هم که توی فیلم میگم اینه که یه تصمیم خیلی مشکلیه، اینه که حالا مثلا زمینم میخریدی میذاشتی اونجا وقتی باغ داشته باشی ولی نتونی بری توش فایده‌ای نداره و بیشتر حالت سیمبولیک داره این مسئله. ایده اینی که تو یه زمین، یه تیکه زمین واقعا برای خودت باشه، یه کشور در حقیقت برای خودت داشته باشی که بتونی توش آزاد باشی. داشتن یه تیکه زمین معنی برای نمیشه که تو آزادی.
شما در این فیلم صحبت از احمدی نژاد میکنید و اون رویای شما تحقق نمیپذیره.
بله، ولی بیشتر منظور اینه که واکنشی که دنیا نسبت به انتخاب شدن این رئیس جمهور نشون میده و اون اتفاقی که میفته بعد از انتخاب شدن رئیس جمهور باعث میشه که وضعیت ایران غیر مطمئن بشه.
علاوه بر فیلم مستند ملک هزار متر مربعی من، خانم آتوسا قیاس‌آبادی دو فیلم دیگر هم ساخته است که اولی درباره دستگیری و آزادسازی ملوانان انگلیسی در ایران است و دیگری فیلمی است از مراسم روز 13 بدر. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان برای تا لحظات دیگر ما را در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده گزارش هایی خواهیم داشت درباره تیراندازی در مراسم رژه در کابل، گزارش ویژه درباره انتقادات رئیس قوه قضاییه ایران از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، مروری بر اخبار هنری یک هفته گذشته و البته دنیای ورزش. اما قبل از اینها فشرده از خبرها از حسن جعفری.
شمارش آرای مرحله دوم انتخابات در ایران نشان از آن دارد که نمایندگان محافظه‌کار یا همان اصولگرا 70% از کرسی‌های مجلس هشتم را به خود اختصاص دادند. به گزارش رسانه‌های داخلی، اصلاح طلبان توانستند مجموعاً 16% از کرسی‌ها را نصیب خود کنند. مراسم رژه نظامیان افغانستان که امروز به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی در کابل برگزار شده بود، به دلیل تیراندازی و انفجار ناتمام ماند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به همراه وزرای کابینه‌اش و چندین دیپلمات خارجی در این مراسم حضور داشتند، ولی به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به آنها آسیبی وارد نشده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران روز گذشته یک نوجوان 17 ساله را به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد. بنابر گزارش روزنامه اعتماد، این نوجوان که سفر نام دارد در دادگاه پذیرفته است که مقتول با چاقوی او کشته شده است، ولی تأکید کرده که این کار را به عمد انجام نداده است. بنابر کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده، صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال جرمی را مرتکب شده اند ممنوع است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله آمریکا به ایران را غیر محتمل دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای حسینی در نشست مطبوعاتی هفتگیش گفت با توجه به مشکلات آمریکا در عراق و افغانستان، بعید است که این کشور جنگ جدیدی را آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود مقامات آمریکایی خود نیز گفتند که پیامدهای حمله به ایران برای منطقه و جهان ناگوار خواهند بود. مایکل مولن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده هفته پیش جمهوری اسلامی را به افزایش کمک‌هایش به شبه نظامیان عراقی متهم کرده بودند.
خبرها را از حسن جعفری شنیدید. مجله شامگاهی را با گزارشی از کابل آغاز می‌کنیم. در هنگام مراسم تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین افغان بر نیروهای شوروی سابق، صبح امروز افراد مسلح این مراسم را با شلیک گلوله و انفجار تعطیل کردند. این موضوع سبب شد تا کارشناسان افغان از وضعیت امنیتی افغانستان و افزایش قدرت مانور شورشیان مخالف دولت کابل ابراز نگرانی کنند. علی جویباری نگاهی دارد به چرایی آسیب پذیری دولت افغانستان.
6 سال پس از سرنگونی رژیم طالبان، اکنون آنان می توانند در بسیار از مواقع حساس فشارهای جدی را بر دولت افغانستان وارد سازند. به نظر کارشناسان، سوی قصد امروز به جان رئیس جمهور افغانستان در محفل گرامی داشت از 8 اردیبهشت روز پیروزی مجاهدین بر رژیم کمونیستی وقت افغانستان، حاکی از نفوذ جدی مخالفان مسلح دولت در ساختارهای دولت پرزیدنت کرزای می باشد. صبح امروز در یک حمله راکتی بر مقر تجلیل از 16 سال پیروزی مجاهدین حدود 12 تن کشته و مجروح شدند. مسئولیت این حمله را همزمان حزب اسلامی زیر فرمان حکمتیار و گروه شورشی طالبان بر عهده گرفتند. ژنرال هلال الدین هلال، معاون پیشین وزیر کشور افغانستان و کارشناس مسائل نظامی، بر این باور است که 6 سال پس از سقوط احزاب بنیادگرا از افغانستان، آنان دوباره توانستند در ساختارها نفوذ کرده و از تدابیر دفاعی دولت افغانستان آگاهی یابند. آقای هلال معتقد است که حمله صبح امروز زنگ خطر جدی برای جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان می باشد که به لحاظ سیاسی و امنیتی اعتبار و حیثیت دولت افغانستان را در 100 متری کاخ ریاست جمهوری افغانستان زیر سوال برده است.
من فکر میکنم که دشمن دو مسئله را به نمایش گذاشت. یکی عمق نفوذش در داخل حکومت، اول دومش
عدم متکی بودن دولت را بر نیروهای امنیتی و بر نمایش گذاشتن نیروهای امنیتی از باقی تواناییش به تامین امنیتی.
هلال الدین هلال در این حال میگوید به غیر از اقتدار طالبان نیروهای امنیتی افغانستان نیز از سازمانها و گروههای مختلف تشکیل شده و به اهداف کنونی دولت افغانستان پایبندی جدی ندارند. به نظر این کارشناس مسائل امنیتی نیروهای ارتش، پلیس و اطلاعات افغانستان با باورهای متفاوت وارد ساختارها شدند. بدین لحاظ به گفته ای وی این نیروها از عزم و اراده جدی ملی برای پاسداری از افغانستان برخوردار نمی باشند.
اول خو نقصده می بینم که مجموع نیروهای امنیتی ما از گونه عناصر جمع شدند که پیشینه های از اونا، تعلقات از اونا، وابستگی های از اونا و همه دار و نداری از اونا به یک نحوی باقی است با گذشته هاش. و چیزی دومی که نتوانسته امروز دولت افغانستان و رهبری اینا را معتقد به دیدگاه ملی بسازه و بر یک آینده درخشانی که او بتانه قانونمندی افغانستان و نظام سیاسی آینده افغانستان تضمین حیات و بقای این نیروهای امنیتی را بکنه.
هلال الدین هلال معاون پیشین وزیر کشور افغانستان در حال ادعا دارد که احزاب بنیادگران مثل حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و طالبان در ساختارهای دولت رخنه کردند که اخیراً کمیسیون دینی و مبارزه با فساد و منکرات مجلس نمایندگان افغانستان طرح را برای ایجاد محدودیت به گفته آنها دینی برای پارلمان ارائه کرده است. در این طرح کشیده شده تا همانند دوران حاکمیت طالبان بر زنان و مردان افغان محدودیت‌های اجتماعی جدی وضع شود. در طرح این کمیسیون آمده است که باید دختران آرایش نکنند، پسر و دختر مثلا نامحرم با همدیگر در محافل عمومی صحبت نکنند، موسیقی با آواز بلند در کوچه و بازار پخش نشود، پسران موی بلند نداشته باشند و چندین مورد دیگر. کارشناسان افغان معتقدند که با افزایش نارامی‌ها و قدرتمند شدن طالبان و گروه‌های اسلامگرای دیگر در داخل دولت افغانستان نیز عناصر بنیادگرای اسلامی در حال ظهور مجدد هستند. با همین اینها پرزیدنت کرزای در هفته گذشته از نظامیان آمریکایی انتقاد کرده و گفته بود که نباید افراد مظنون به عضویت طالبان از سوی نظامیان خارجی بازداشت شوند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
تیراندازی در مراسم رژه با حضور حامد کرزای در کابل، گزارشی بود از علی جویباری. و ما در یک هفته‌ای که گذشت یکی از خبرهایی که مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت انتقاد محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود. اگرچه این خبر تا حدی تحت شعاع وقایع مربوط به انتخابات دور دوم مجلس قرار گرفت، اما انعکاس آن حتی در رسانه‌های خارجی هم به چشم خورد. این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که یکی از چهره‌های مطرح جمهوری اسلامی به انتقاد از دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد می‌پردازد. نیما تمدن از رادیو فردا در گزارشی ویژه به بررسی ریشه‌ها و ابعاد چالش‌های اخیر می‌پردازد.
رئیس قوه قضاییه شاید تازه‌ترین مقام جمهوری اسلامی باشد که اظهارات اخیرش درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادی از نگاه برخی رسانه‌ها انتقاد از برنامه‌ها و سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تلقی شده است. در واقع انتقادهای اخیر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از نگاه بسیاری رسانه‌های درون ایران پاسخ به حملات شدید آقای احمدی نژاد به مخالفانش ارزیابی شده. حملاتی لفظی که رئیس جمهور ایران هفته قبل در شهر قم داشت. در آن سخنرانی محمود احمدی نژاد رقبای سیاسیش را به تشکیل مافیاهای سیاسی و فساد اقتصادی در ایران متهم کرد و همچون بسیاری از سخنرانی‌های مشابهش وعده داد که با این به گفته او گروه‌های مافیایی برخورد شدید می‌کند. اکنون ظاهراً محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در مقام پاسخدهی غیر مستقیم به محمود احمدی نژاد برآمده و سخنان او را بزرگ نمایی و شعارزدگی نامیده است. آیت الله شاهرودی گفته است ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور و عدم شفافیت در امور زمین ساز بسیاری از راندخاری‌ها و مفاسد اقتصادی می شود و ضروری است که سیستم اداری اصلاح و به سمت شفافیت و حذف واسطه ها پیش رود. رئیس قوه قضاییه در ایران همچنین از آنچه استفاده ابزاری و شعاری از مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی نامیده انتقاد کرده و خواستار مبارزه قاطع اما بدون هیاهوی کاذب با مفاسد اقتصادی شده است. رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهاراتش میگوید مبارزه با مفاسد اقتصادی را نباید بهانه‌ای برای مقابله با این گروه و آن گروه کرد. ضمن آنکه مبارزه با مفاسد تنها مبارزه با اشخاص نیست و این نوع مبارزه سطحی نگری است. انتشار سخنان منتقدانه آیت الله شاهرودی در برخی روزنامه‌های چاپ تهران در شرایطی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا که رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضاییه را از دخالت در امور یکدیگر برحذر می‌دارد، اصلی بنیادین در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. با این حال چرا رئیس قوه قضاییه که به این اصل آگاه است انتقاداتی را بیان می‌کند که به گفته کارشناسان به وضوح سیاست‌های محمود احمدی نژاد را هدف می‌گیرد؟ از صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران می‌پرسم آیا این نشان می‌دهد که رئیس قوه قضاییه انتقادهای هفته پیش محمود احمدی نژاد را به خود گرفته و یا خود را رقیبی برای احمدی نژاد دیده است؟
بذارید از آخری شروع بکنم. آیت الله شاهرودی به هیچ وجه خودشو رقیبی برای احمدی نژاد نمیبینه و نه آقای دکتر احمدی نژاد رقیبی برای خودش میبینه. این مسئله هم که تفکیک قوا هست، بله، خب این اصل پذیرفته شده هست در جمهوری اسلامی ایران، اما اظهار نظر تا این که بخوان دخالت بکنن دو امر کاملا متفاوت هستش. واقع مطلب این هستش که علت اختلاف، علت کدورتی که بینشون هست، میشه گفتش که در حقیقت برمیگرده به لحن و گرایش و رویکرد و استراتژی، که هر نام دیگری که براش بگذاریم، که آقای احمدی نژاد در پیش گرفتن ظرف 3 سال گذشته از زمانی که رئیس جمهور شدن. خلاصش هم این هستش که در خصوص بحث عدالت اجتماعی، آقای احمدی نژاد این مسئله رو مطرح میکنن که در مملکت مافیای اقتصادی وجود داره، گروه‌ها و شبکه‌های پنهان اقتصادی وجود داره، مفسدین اقتصادی وجود دارن و اینها هستن که باعث شکاف طبقاتی شدن، اینها هستن که باعث کمبودها شدن، اینها هستن که باعث تورم شدن و به سیاست‌های خودشون مطلقاً اشاره نمی‌کنه. این باعث میشه که ما فردای روزی که آقای احمدی نژاد این صحبت‌ها رو می‌کنن، مطبوعات وابسته به حکومت یا طرفدار حکومت مثل روزنامه کیهان و اطلاعات و ایران و رسالت و وقت علاهازا، اینا بگن که ای قوه قضاییه تو چرا نمیگیری، تو چرا نمیزنی، تو چرا نمیبندی، تو چرا بیکار نشستی، تو چرا داری مماشات میکنی. و این فضا به وجود میاد، حداقل برای خیلی ها این جمع‌بندی به وجود میاد که مشکلات اقتصادی هر چه هست در عدم برخورد قاطع و انقلابی قوه قضاییه هستش.
اظهارات انتقادی آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران درباره عملکرد محمود احمدی نژاد چند روز بعد از آن است که رئیس جمهور ایران با غلامعلی حداد عادل رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی نیز جدالی لفظی داشت که در سطح برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران منتشر شد. جدال بر سر اینکه کدام یک باید مصوبه‌های مجلس را برای اجرا ابلاغ می‌کرده است. بسیاری از منتقدان محمود احمدی نژاد که در یک سال اخیر گستره آنها چهره‌های محافظه‌کار را هم در بر می‌گیرد، معتقدند که رئیس جمهور ایران علاوه بر پنهان کردن اشتباهات و بی‌برنامگی‌های اقتصادی‌اش در سراسر 3 سال اخیر نه تنها انتقادی نپذیرفته، بلکه با اظهارات تحریک‌آمیز علیه کشورهای غربی یا موضع‌گیری‌های نادرست درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادی ایران را هر روز با مانعی کلان مواجه کرده است. آقای احمدی نژاد اما در عوض تا کنون بارها تصمیم‌های خود و دولتش را با مسائل مذهبی آمیخته است.
در شرایطی که خیلی ها بریده بودند و همه راه ها را بسته می دیدند و به دنبال راه سازش بودند، دست مدیریت الهی آن امام غایب از نظر راه را باز می کرد. من می خواهم از شما تقاضا کنم برای تشکر از امام عصر علیه السلام و خدای متعال دست‌ها را بالا بیاورید.
اما در یک موضع‌گیری همدلانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به چه نتایجی میتوان رسید؟ به خصوص وقتی که میگوید منشأ همه مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی در بازار دشمنان و رقیبانی هستند که علیه او و دولتش گروه‌های مافیای اقتصادی تشکیل دادند. صادق زیباکلام در تهران.
هیچ وقت آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون این سوال خیلی ساده رو پاسخ ندادن که چرا همه مفسدین اقتصادی در ایران جمع شدن، چرا همه مافیای اقتصادی در ایران جمع شدن، چرا همه آقازاده‌ها در ایران جمع شدن. کسی کشورهای دیگه این پدیده نیستش، در حالی که اهل فن و آگاهان میدانند که معضل اقتصاد ایران در اقتصاد فاسد، تنبل، اقتصاد اقتصاد دولتی ایران هست، اقتصادی که به غایت فاقد کارایی هستش. اگر مافیایی هم وجود داره، اگر آقازاده ها وجود دارن، اگر رانتخاری هم وجود داره، اگر همه اینها وجود دارن، در حقیقت اینها عامل وضع بد اقتصادی ایران نیستن. اینها معلول شرایط غلط و نامطلوب اقتصادی ایران هستند.
سخنان اخیر محمود هاشمی شاهرودی در حالی ایراد شده که وی تاکنون در مواردی معدود در مسائل سیاسی دخالت کرده است، اما در شرایطی که در خود قوه قضاییه نهادها و یا چهره هایی هستند که زیر نظر آیت الله شاهرودی عمل نمی کنند و یا همچون دادستانی حتی با اظهارات رئیس قوه قضاییه همسویی ندارند، چرا محمود هاشمی شاهرودی از نهادی انتقاد کرده که هیچ ارتباط سازمانی با او ندارد؟ صادق زیبا کلام میگوید نمیتوان با پذیرش این انتقادها و ضعف‌های قوه قضاییه به نفع برنامه‌های محمود احمدی نژاد موضع گرفت.
در اینکه بسیاری از بازداشت‌ها، بسیاری از دستگیری‌ها، بسیاری از بستن روزنامه‌ها، بسیاری از این چیزایی که به خصوص در حوزه سیاسی اتفاق می‌افته، عوامل دیگری حالا درون قوه قضاییه که چندان تبعیت به هر سنویی از آیت الله شاهرودی ندارن یا حتی بیرون از قوه قضاییه هستن اعمال نفوذ می‌کنن، اینها در این هیچ تردیدی نیستش. در اینکه قوه قضاییه متأسفانه فساد توش به صورت اپیدمی در اومده، بسیاری از قضات رو میشه خرید، بسیاری از پرونده‌ها فی‌الواقع آرایی که صادر میشه مشخص هستش، توانی های صورت گرفته وقت سلاحازا، در این هیچ تردید ما نباید به خودمون راه بدیم. اما این که در قوه قضاییه فساد وجود داره و ناکارآمدی وجود داره و مشکلات و مسائل وجود داره، نبایستی باعث این بشه که وقت ما بیایم حرف های آقای احمدی نژاد رو فهم بدیم که اگر وضع اقتصاد ایران خرابه، اگر در ایران شکاف طبقاتی روز به روز داره بیشتر میشه، اگر علارغم درآمدهای هنگفت دولت در سال 86 بالغ بر 70 میلیارد دلار شده بود، هم خط فقر فقط داره در جامعه گسترش پیدا میکنه، تورم واقعا داره بیچاره میکنه ملت رو، ما بیایم و فی الواقع اینا رو نسبت بدیم به عوامل و عناصر موهومی به اسم باندهای اقتصادی، باندهای قدرت، اینها علت این موضع گیری آیت الله شاهرودی به وجود میاد در قبال آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، این هستش که رئیس جمهور آشکارا یا دیگه خیلی که بخوایم ملاحظه بکنیم من غیر مستقیمشون قوه قضاییه رو مسئول میدونه که اگر قوه قضاییه ما بگیره بزنه ببنده، محسنین رو اعدام بکنه، همسال شهرام جزایری رو شقه بکنه و فسلاحات را بعد اقتصادی خود بشه. خب همین خاطری که آقای جلو شاهرودی و سایر مسئول قوه قضاییه مجبورن جواب بدن.
تداوم انتقادها از سیاست‌های به ویژه اقتصادی محمود احمدی نژاد در حالی است که با اعلام نتیجه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، بسیاری تحلیلگران معتقدند که رئیس جمهور ایران در بیش از یک سالی که تا پایان دوران زمامداریش باقی است، بیش از پیش با موانعی مواجه خواهد شد که از جانب همین مجلس در انحصار محافظه‌کاران به وجود خواهد آمد. اختلافات داخلی محمود احمدی نژاد با گروه‌های رقیبش بر سر مسائلی چون اقتصاد، فرهنگ و یا مدیریت جامعه، فارغ از اختلافاتی است که گروه‌های مختلف درون نظام جمهوری اسلامی بر سر نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای ایران با آقای احمدی نژاد دارند. پرونده‌ای که رئیس جمهوری ایران معتقد است در رویارویی با جامعه جهانی بر سر آن و هر قیمت ممکن نباید کوتاه بیاید.
اهل گفتگو هستید، هر کدومتون فرقی نمی کند، ملت ایران آماده است. اما اگر بخواهید فریبکاری کنید، اگر بخواهید تحمیل کنید، بدانید این ملت ایستاده است و با مشت محکم توی دهن بدخواهان خواهد زد.
رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر وزیر امور اقتصاد و داراییش را از کار برکنار کرده و بنا به گزارش‌ها طی روزهای آتی با وزیر کشور در کابینه‌اش نیز خداحافظی می‌کند. او تاکنون شماری از اعضای کابینه‌اش را به دلیل آنچه کمکاری یا عدم هماهنگی نامیده از کار برکنار کرده است.
گزارش ویژه را شنیدید از نیما تمدن درباره چالش میان بلندپایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران. ساعت 19 و 18 دقیقه و 25 ثانیه است. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم و در این فرصت چند پیامک کوتاه دیگر را برایتان می‌خوانم. پیامکی داریم از دبی، نوشتند سلام عزیز، بهرام هستم از دبی، ما منتظر یک حکومت آزاد هستیم ان شاء الله. و اسمس دیگری که معلوم نیست از کجا رسیده، انتخابات در ایران معنی ندارد. و این هم یک اسمس دیگر نوشتند: خسته نباشید عزیزم، مرسی از طرف همه دانشجوهای کلوب پرواز گلایدر نیشابور خراسان. ما هم دست همه دانشجویان کلوب گلایدر نیشابور را می فشاریم، به خصوص که خود این جانب هم زمانی دانشجوی گلایدر بودم ولی ترسیدم و نیمه کاره رها کردم. سپاسگزاریم از همه دوستانی که برای ما اسمس یا پیامک می فرستند. و حالا می رسیم به مروری بر اخبار هنری یک هفته گذشته از کیانوش فرید.
مراسم روز سعدی اول اردیبهشت ماه در شیراز با حضور شماری از استادان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد. بر اساس تقسیم بندی دهه سعدی شناسی، امسال به نام گلستان سعدی نامگذاری شده است و اغلب سخنرانی ها درباره این اثر سعدی بود. امسال همزمان با روز سعدی، علاوه بر سخنرانی های علمی درباره گلستان سعدی، در بخش برنامه های جنبی نیز آرامگاه سعدی گلباران شد و چند کتاب از جمله دفتر 11 سعدی شناسی، کتاب گلستانواره که به بررسی بیش از 70 اثری که به تقلید از گلستان نوشته شدند اختصاص دارد و کتاب گلستان خوشخان منتشر شدند. منوچهر صحبایی با ارکستر زهی پارسیان در تالار وحدت قطعاتی از موسیقی کلاسیک را اجرا کرد. در این کنسرت که طی 2 برگزار شد، ارکستر زهی پارسیان به رهبری منوچهر صحبایی نخست آثاری از ساموئل بابر را اجرا کرد و در ادامه سویت ایرانی از ساخته های علیرضا مشایخی آهنگساز معاصر اجرا شد. در شب دوم نیز ارکستر زهی پارسیان ابتدا به یاد سمین باغچبان قطعی از باخ را نواخت و در ادامه برنامه خود قطعاتی از بنتو مارچلو و موزارت را اجرا کرد. مسئولان مجموعه فرهنگی سبا هفته پیش جلوه‌های ویژه‌ای از هنر معاصر ایران در تهران با حضور بیش از 70 گالریدار از تهران و شهرستان‌ها به نمایش درآمد. به گفته مسئولان مجموعه فرهنگی سبا، این گرد همایی به منظور درک ضرورت حیاتی اقتصاد هنر و پشتیبانی از هنرمندان معاصر شکل گرفته است. فریال سلحشور، مدیر گالری ده، یکی از شرکت کنندگان در این ضیافت، درباره این اقدام گفت:
من فکر میکنم که نفس هر کار فرهنگی خوبه، یعنی باید این کارها انجام بشه و هر کاری هم که واقعا برای این معرفی انجام میشه هنوز کمه، یعنی باید خیلی فعالیت های بیشتری کرد. در این زمینه هم من فکر میکنم در صورت اقدام خوبی هستش، به دلیل اینکه میدونم کسانی که در هر مؤسسه سوار اداره میکنن خب همیشه نیت خیلی داشتن در مورد مسائل فرهنگی و اقداماتی هم میکنن، حالا منتهی هی شتاب زده است و با عجله کار انجام میشه، ممکنه به اون شکل ایدئالی که همه میخوایم انجام نگیره، ولی به هر صورت اقدامیه که خب بازم خوبه و اصولا همکاری این گالری ها با همدیگه کار خوبیه، جمع شدنشون خیلی روی همدیگه تاثیر میذاره، روی یک رقابت درست ایجاد میکنه و همینطور معرفی هنرمندانی که با گالری ها کار میکنن. امیدوارم که نتیجه خوبی داشته باشه و موفقیت آمیز باشه.
در این نمایشگاه جلوه هایی از هنر معاصر ایران در قالب نقاشی، مجسمه، عکس، ویدیو آرت، اجرا و چیدمان کنار هم قرار گرفتند. آتشزاد، سیحون، طراحان آزاد، دی، فام، فرهنگسرای خاوران، هما، الهه و مهر از جمله گالری هایی هستند که در این گرد همایی حضور دارند. فروش پوسترهای کوچک یا بزرگ و نوارهای کاست و سیدی موسیقی در سالن های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ممنوع اعلام شد. حمید قبادی مدیر بخش داخلی نمایشگاه کتاب تهران گفت ناشران مجاز نیستند در نمایشگاه کتاب پوستر و نوار یا سی‌دی موسیقی بفروشند. این در حالی است که برخی از ناشران علاوه بر انتشار کتاب در زمینه انتشار سی‌دی و کاست موسیقی نیز فعال هستند. سال گذشته نیز پوستر برخی از نویسندگان و شاعران معاصر در برخی از غرفه ها نصب شده بود، اما کمیته نظارت این پوسترها را جمع‌آوری کرد. آثار مردودین هفتمین دو سالانه ملی نقاشی معاصر ایران هفته پیش در تهران برپا شد. در این نمایشگاه که با پایان یافتن هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر ایران در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد کار خود را آغاز کرده است، آثاری که در هفتمین دو سالانه نقاشی پذیرفته نشده بودند به نمایش درآمد. احمد وکیلی نقاش و از داوران بخش رقابتی این دو سالانه در گفتگوی با رادیو فردا درباره این نمایشگاه و اهداف آن گفت:
نمایشگاه مردودین این یک بار دیگه به طور غیر رسمی اتفاق افتاده بود. بینال در دوره های گذشته مردودین زیادی رو داشت و خاطرم هست که خانم سیهون در واقع یه نمایشگاهی رو از آثار مردودین بود، بسن که نمایشگاه خیلی خوبی هم بود و در نتیجه باعث شد اعتراضات به هیئت داوران که این کارها رو رد میکنند و مجموعه نتیجه خوبی داشت به خاطر اینکه فضا رو کمی اکتیف کرد نسبت به کل بینال. برای اولین بار بود که به طور رسمی مردودین در واقع کارشون به نمایش در میمد و این رو در واقع تدبیر آقای آیت اللهی که دبیر بینال بودند انجام دادند و کسانی که کارشون رد شده بود برای اینکه هیچ شبهه‌ای برای بیننده ها و جامعه هنری ایجاد نشه این نمایشگاه رو برگزار کردند تا دیگران بدونن که در واقع هیئت داوران قصد و غرضی نسبت به رد آثار نداشتند و تمام تلاش ما این بود که یک نمایشگاه یه دست و خوبی رو برگزار بکنیم.
ابوالقاسم سعیدی، ایران درودی، محمد علی ترقی‌جا، زهرا رهنورد، جلال شباهنگی، احمد وکیلی، حمید قدیریان و دو داور خارجی از فرانسه و مراکش داوری آثار هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر ایران را بر عهده داشتند.
مروری بود از کیانوش فرید بر اخبار هنری یک هفته گذشته و حالا از جهان هنر به جهان ورزش می رویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
برای اولین بار یک زن قایقران ایرانی موفق شد جواز حضور در بازی‌های المپیک را برای کشور ایران به ارمغان بیاورد. یک شنبه و در آخرین روز از مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا و انتخابی المپیک در شانگهای چین، هما حسینی در رشته روینگ تک نفره زنان با قرار گرفتن در مکان چهارم به عنوان اولین زن قایقران ایران سهمیه شرکت در بازی‌های المپیک را به دست آورد. روز گذشته محسن شادی در قسمت مردان به عنوان اولین ورزشکار مرد ایرانی در رشته قایقرانی سهمیه المپیک را کسب کرده بود. هما حسینی با دریافت این سهمیه به عنوان دومین زن ورزشکار ایرانی راهی المپیک می شود. پیشتر سارا خوشجمال فکری در رشته تکواندو جواز حضور در بازی‌های المپیک پکن را به دست آورده بود. دیشب در فوتبال باشگاهی اروپا شب شکست تیم‌های صاحب نام بارسلونا و منچستر یونایتد بود. در اسپانیا و در آغاز هفته 34 لالیگا دیشب بارسلونا در برابر میزبانش دیپورتیو لا کورونا با 2 گل تسلیم شد تا با فاصله گرفتن از صدر جدول راه را برای قهرمانی رئال مادرید هموار کند. رئال مادرید امشب اگر اتلتیکو بیلبائو را ببرد شانس قهرمانی خود را در این بازی‌ها افزایش خواهد داد. دیروز در لیگ برتر انگلیس هم منچستر یونایتد در برابر رقیب سنتی چلسی با نتیجه 1-2 مغلوب شد، اما همچنان هر دوی این تیم‌ها با 81 امتیاز در صدر جدول قرار دارند. بارسلونا و منچستر یونایتد سه‌شنبه شب همین هفته یعنی پس فردا در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف یکدیگر خواهند رفت. در فینال مسابقات تنیس مونت کارلو روژه فدرر از سوئیس و رافائل نادال از اسپانیا مردان شماره 1 و 2 جهان در این رشته ورزشی به مسافه یکدیگر می‌روند. در مرحله نیمه نهایی تورنمنت مونت کارلو که دیشب برگزار شد، روژه فدرر از صدر نوواک جوکوویچ صربستانی گذشت و رافائل نادال در 2 ست پی در پی نیکولای داویدنکوی روس را شکست داد. و در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران که تحت نام جام خلیج فارس در حال برگزاری است، امروز 4 مسابقه باقی مانده از هفته 29 در برنامه بوده که طی آنها سایپا با سباباتشی، شیرین فراز با سپاهان، زوب آهن با راه آهن و استقلال تهران با پیکان از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند. فریبور زهری، رادیو فردا.
دوستان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و البته ترانه و موسیقی. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری می‌کنم: 20420221124113 20420221124113. از همراهیتان سپاسگزاریم و برایتان